أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود، نامه 53 نهج البلاغه که حضرت مولا علی علیه السلام به مالک اشتر مرقوم فرمودند در وقتی که ایشون را به عنوان حاکم مصر نصب کرده بودند، و در حقیقت متد کشورداری را حضرت در این نامه به مالک اشتر می‌آموزند. حضرت داشتن راجع به ارتش صحبت میکردن با مالک اشتر در نامه. ما به اینجا رسیدیم. و ان افضل قرة عین الولاد استقامت العدل فی البلاد و ظهور و مودت رعیه. اینجا در این حالی که حضرت راجع به ارتش صحبت میکنه، ارتش با ملت با هم آمیخته هستن، جدا از رعیت و ملت نیست، تو ملت هم. و به خصوص در صدر اسلام اینجوری بوده که از خود ملت، اول از خود ملت افرادی رو انتخاب میکردن برای اینکه بیان جنگ بکن. در صدر اسلام که همه مسلمون ها هم مسلمان بودن هم ارتشی، پیغمبر اکرم اعلام میکردن کسانی که میتونن جوان بودند و نوعاً مردم با اسلحه و اینا سر و کار داشتن. یعنی شرایط زمان اون روز اینجور بود که هر کسی بایستی که حالت دفاعی داشته باشه. خیلی هم فنون نظامی مشکل نبود که باید یه آدمی شجاعی باشه، شمشیری هم داشته باشه، یه فرض کنید گرزی هم داشته باشه، یه فرض کنید کمانی هم داشته باشه. اینجور چیزا که یه اسلحه سادهی بودست اینا رو نوعا داشتن، و شرایط زندگی هم جوری بود که بایستی افراد داشته باشن اینجور چیزا رو برای اینکه بتونن زندگی خودشونو اداره کنن. اون وقت وقتی که احتیاج داشتن برای یه جنگی اعلام میکردن، اون وقت واجب کفایی بود به اندازه کفایت مردم برن برای جهاد و برای جنگ، و همه مسلمان ها هم مسلمان بودن هم ارتشی بودن. ولی بعدن کم کم فتوحات بلاد اسلامی که توسعه پیدا کرد، یه افرادی اینها ممحص شدن برای اینکه ارتشی باشند و جنگ بکنن، ولی اینها از خود ملت انتخاب می شدن و داخل خود ملت هم بودن. اون وقت ارتشی ها اگر آدمای خوبی بودن، آدمای متدینی بودن، به وظیفشون هم عمل میکردن، در اون ملت عدالت برقرار بود. اما اگر چنانچه ارتشی نخاله میشد و اسلحه هم که دستش بود، لازمه این که یک کسی اسلحه دستش است، فنون نظامی هم حالا مثلا وارث و اینا، این لازمش دستو که ایمان نداشته باشد از اسلحه سوء استفاده میکنه، منجر به قلدری میشود و کم کم سبب میشه که نسبت به رعیت ظلم بشه. اینجا یه دسته کسانی که اینا قوای مسلح هستن و به اصطلاح ضابطین نظامی هستن، مثل ژاندارمری، مثل شهربانی که اینا شرطه بهشون میگفتن در اون وقتی که در صدر اسلام، اینا هم جز ارتش بودن دیگه، یه عده به صورت شرطه، صورت ضابطین نظامی، مثل فرض کن پاسبان ها و ژاندارم ها. اگه پاسبان ها و ژاندارم ها آدم های بدی باشن، اینا برای اشخاص پرونده سازی میکنن، رشوه میگیرن، یه پرونده که برای برای کس درست بکنن پول میگیرن، پرونده رو ناجور درست میکنن. قهرن از ناحیه اینها ظلم و تعدی در بین رعیت پیدا میشه، برای که صاحب حق به حقش نمیرسه. این مسئله خیلی مهمه. ژاندارمی که مسئول و متعهد باشه، وقتی که وارد شد در یه صحنه دعوای جنگی چیزی، قضایا رو همون جوری که هست تو پرونده منعکس میکنه، پرونده رو این ما درست کنه تا بره تو دادگاه، و قاضی هم قاضی خوبی باید باشه، بر اساس اسلام حکم میکنه، بر اساس عدالت حکم میکنه. اما اگر از اول این کسی که پرونده میخواد درست بکنه، جاندار، آدمی باشد بدجنس، آدمی باشد رشوه‌جی، آدمی باشد که حق و رعایت نکنه، خب پرونده ناجور درست میکنه. بعدم پیش قاضی که میره، قاضی بس و تقصیر هم نداره، پرونده رو میبینه، رو پرونده یه جور دیگه مثلا فرض بگید تو ذهن قاضی میره، اون وقت این سبب میشه ظلم به ملت بشه. یه قسم هستن خلاصه از ارتشی ها که اینا ضابطین نظامی هستن، اینا خوب باشن یا بد باشن در جریان عدالت در جامعه خیلی اثر دارن. از اون طرف اونهایی هم که ضابطین نظامی نیستن، ارتشی هایی که مرزداران کشورن، اونا هم بالاخره تو این کشورن، از باب این که بابا سلش کره سپه بوده، خودمون دیده از قدرتاشون بحثا سوء استفاده میکردن، دهات مردم رو به زور میگرفتن، کاسبی به کاسبی سرمحله زور میگفتن، به بازاری زور میگفتن، خودشون زور میگفتن، پسرشون زور میگفت، خانومشون زور میگفت، نوکرشون زور میگفت. وقتی که ظالم باشن اینجوریست دیگه. از اون طرف چون سپه بوده، چون مثلا ارتش بوده، اون بدبخت بیچاره که بهش ظلم شده، به هر دادگاهی، به هر اداره، به هر شهربانی، به هر جاندارمری مراجعه کنه، میگن برو بابا جون، کس گوش به حرفش نمیده. اینم سبب میشه ظلم در بین رعیت تو باشه، زیاد بشه. بنابراین ارتشی اگر چنونچه متدین باشد، چه ضابطین نظامیش چه خود ارتشی ها، آدم های متعهد مسلمانی باشند، از اسلحه و قدرتشون سوء استفاده نکنن، در این جامعه عدالت برقرار میشه، جلوی ظلم رو میگیرن، جلو تعدی رو میگیرن، جلوی رشوه خواری رو میگیرن، وقت میشه جامعه پر از عدالت و حق. و به عکس اگر چنونچه اینها آدم های متخلفی باشن، آدم های باشن که حق شناس نباشن، رشوه میگیرن، زورگویی میکنن، از باطل حمایت میکنن، تو سر حق میزنن، اینجا اون وقت به جای اینکه عدالت برقرار بشه، جامعه میشه پر از ظلم و بیدادگری. پس اگر چنونچه یک حاکمی علاقمند باشد که در جامعه عدل اجتماعی برقرار باشد و حق کسی تضییع نشد، در درجه اول باید انگوش بیذارد روی ارتشی ها و قوای مسلح. قوای مسلح مثل شهربانی، مثل ژاندارمری، مثل حالا که مثلا کمیته پیدا شده، کمیته ها، خلاصه اونهایی که اسلحه دستشونه و زور دستشونه و میتونن زور بگن به مردم، اینا رو از یه آدمای خوب انتخاب بکنه. اگر اینا آدمای خوبی شدن، هم خودشون ظلم میکنن، هم جلو ظلم ها رو میگیرن. وقتی که میخوان یک کسی رو بازداشت کنن، واقعا آدم ظالم رو بازداشت میکنن. وقتی که میخوان پرونده درست میکنن، پرونده رو مطابق حق پرونده درست میکنن. پس خودشون ظلم میکنن، جلو ظلم هم میگیرن. قهرن میشه جامعه. جامعه چی؟ عدالت. یه نفری که در رأس کشور قرار گرفته، رهبر یک کشوریه، این که به خورد و درشت مسائل کشور نمیتونه برسد. خورد و درشت مسائل کشور و اونی که ملت باش سر و کار دارد، با شهربانی سر و کار دارد و با کمیته سر و کار دارد و با ژاندارمری سر و کار دارد و با جناب سرهنگ و سرتیپ و سلشگرا و افسرا، ملت به اینا سر و کار دارد. اینا اگه خودشون خوب باشن، جلو ظلم هم بگیرن، جامعه میشه محل عدالت و ملت با اینا سر و کار دارن. لذا حضرت اینجا به مناسبت ارتش اینو باز توصیه میکنه که خلاصه شما اونی که برات خیلی مهم است این که یه کاری بکنی، عدالت در جامعه تو برقرار باشه و نظم اجتماعی شما وقت خوب خواهد شد و بر اساس عدالت خواهد بود، که ارتشت و قوای مسلحت اینها آدمای خوب باشن و ظالم نباشن. این است که می فرماد به تناسب، چون عدالت در اجتماع وابسته به قوای مسلحه است، حضرت اینجا این بیان شروع میکنند. نسمی فرماد و ان افضل قرة عین الولات، اونی که بیش از همه چیز نور چشم والی هاست، بهترین و بزرگترین چیزی که قرة عین الولات یعنی نور چشم والی هاست. ولات جمع والیه، عینم یعنی چشم، قرة یعنی قرار گرفتن چشم. انسان وقتی که ناراحت باشه هی چشمش میگردد این ور و ور، قرار نداره، هی این ور نگاه میکنه، او ور میکنه، حالا یه وقت دوز میاد، یه وقت مثلا فرد بگیری دشمن میاد، یه وقت چی میشه. اما وقتی که انسان خاطرش جمع باشه دیگه چشم انسان قرار داره، دیگه هی این ور و ور چشم میلدازه. اینو میگن قرة عین، یعنی قرار گرفتن چشم، یعنی نور چشم انسان است، یعنی راحتی انسانه. افضل قرار گرفتن چشم والی ها، یعنی نور چشم والی ها که سبب میشه چشمشون برقرار باشد و این ور اون ور نگرده، استقامت العدل فی البلاد. خلاصه اونی که برای حاکم از همه مهمتره چی چیه؟ این که عدالت در کشور برقرار بشه. این دیگه حاکم خیالش راحته. استقامت العدل یعنی مستقیم بودن و برقرار بودن عدالت فی البلاد، یعنی در شهرستان ها. و ظهور مودت رعیه، و ظاهر بشه که این رعیت دوست دارن این فرماندهشونو، این رئیسشونو، این رئیس کشور رو بهش علاقه دارن. خب ملت وقت حکومت برای چی میخواد؟ حکومت نمیخواد برای اینکه آقا بالا سر باشه، مالیات بگیره، تازه مردم هم همه مواجه باشن با افراد ظالم و ستمگر. که حکومت اصلا میخوان برای اینکه عدل اجتماعی برقرار بکنه، این همه مردم مالیات میدن برای اینکه شب تو خونه راحت که میخوابد بدونه مالش محفوظه، ناموسش محفوظه، حقش محفوظه، کسی بهش زور نمیگه. و ظهور و مودت رعیت، ظاهر بشه دوستی رعیت با اون رئیسشون، با رئیس مملکت. و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم، دوستی رعیت برای اون رئیس کشور ظاهر نمی شود مگر اینکه سینه های رعیت سالم باشد، یعنی کینه نداشته باشند از دست حکومت، واقعا دوستش بدارن. الا بسلامت صدورهم، یعنی مگر اینکه سینه شون سالم باشد از کینه و دشمنی با اون رئیس کشور. ولا و خیرخواه حکومت باشند. خب چه وقت خیرخواه حکومتن؟ وقتی که همه دور حاکم باشند و علاقمندن باشند و از ته دل. مثلا اون روز میگفتن، مثلا تو مدرسه فیزیه اون روز که ریختن اون کموندهایشو به طلبه ها، میگفتن بگو جاوید شو. خب یه طرف میگفت جاوید شو، گفت نه استهدل بگو جاوید شا، پدر سوخته، استهدل بگو جاوید شا. خب این استهدل بخواد بگه جاوید شا، وقتی باید باشه که واقعا تو دلش علاقه من باشه. این دیگه عقلش نمیرسید این پلیس که با شما عقل نمیشه تهدل را درست کرد. حضرت میفرماد که ولا تصح نصیحتهم، یعنی وقتی خواهی رعیت برای رئیس کشور محقق نمیشد و صحیح نمیشد الا به حیطتهم على ولات الامور، مگر به این که احاطه بکنن بر والی امرها، یعنی بر حاکمشون احاطه بکنن، دور برش باشن و روش بهش علاقه داشته باشن، جاوید هم مستهدل براش بگن مثلا فرض بگیریم. و قلت استثقال دولهم، سنگین نشمرن حکومت اینو، مثل مردم نباشه که در زمان شاه سنگین بود براشون حکومت شاه و روز شماری میکردن کشد اینم مثلا فرض بگیره شرش کنده بشه. وقتی ملت خیر خواهن نسبت به حاکم که روز شماری نکنن که انشاءالله اینم شرش کنده بشه. به قول آیت الله خمینی رهبر، ایشون فرمودن در یه سخنرانشون داشتن که من یادم است که قوای سگانه به ایران حمله کرده بودن، آمریکا از یه طرف، شوروی از یه طرف، انگلستان هم از یه طرف به کشور ایران. به جای اینکه مردم ناراحت باشن از این که چرا سه نفر بیگانه، سه دولت بیگانه زورگو به ایران هجوم آورده، مردم همه شادی میکردن، خوشحالی میکردن برای اینکه رضا شاه رفت. از اینکه رضا شاه رفت مردم خوشحالی میکردن، در صورتی که چی بود؟ رضا شاه رفت و سه کشور ابرقدرت ستمگر به ایران حمله کردن، یورش آوردن. اما یه پادشاه و حاکم باید اینقدر ظلم کرده باشه که مردم از رفتن او خوشحال باشن ولو مواجه باشد با هجوم سه کشور اجنبی؟ حالا اینجا حضرت می فرماد که مردم احاطه داشته باشن بر والیان امور، احاطه داشته باشن یعنی دورورش باشن، و قلت استسقال دولهم و کم بشمارن سنگینی دولت اونها را. یعنی اگرم دولت و حکومت اونها براشون سنگینه، ببین حکومت خواهی نخواهی یه سنگینی داره، آدم دلش نمیخواد زیبا کسی باشه، بالاخره یه حاکم یخت آدم سنگین، اما خیلی سنگینش نشمارن که حالا را بیفتن بخوان کودتا علیه بکنن. و قلت استسقال دولهم، کم سنگین بشماریم دولتشونو، اگر هم حکومتشو سنگین است براتون خیلی سنگین نباشد که خوشحال بشه از رفتنش، بازم بگی باشه بهتر از این است که نباشه. و ترک استبطاء انقطاع مدتهم، و ترک بکنید کند شمردن برطرف شدن مدتشون، یعنی روز شماری نکنی برای رفتنش، ترک بکنی کند شمردن برطرف شدنشونو، بگو اینم چقدر طول کشید حکومتش، یه روزش به اندازه یه سال برای شما نمید بکند و به نظرت بیاد چقدر اینم حکومت کرد بر ما، اینجور نباشه. خب پس بنابراین عدالت اجتماعی برای یک فرم رئیس حکومت از همه چیز بهتره، و رئیس حکومت دلش میخواهد در کشورش عدالت برقرار باشد، مردم دوستش بدارن، مردم روز شماری نکنن برای رفتن این حکومت. خب اگر میخوان اینجور باشه، گفتیم راهش چیه؟ راهش اینست که قوای مسلح اینها منظم باشن و کار خوب انجام بدن. اگر قوای مسلح کار بد انجام دادن، ازشون بازخواست بشه. وقتی که اینجور باشه، خود فرمانده رئیس لشکر، این میگم رئیس کشور، با ملت دونه دونه سر و کار نداره، اونی که مردم در متن جامعه باش سر و کار دارن این قوای مسلحه. اگر ما قوای مسلح اینها اصلاح بشن و همون ادارت اجتماعی که میخواستیم برقرار میشه. لذا حضرت باز شروع کن راجع بحثشه، میفرمان ففسح فی آمالهم، پس شما خواسته های اون فرماندهان ارتش و ارتشی ها رو در نظر بگیر و وسعت نظر نسبت به اونا داشته باش، حقوق خوب بهش بده که نخواد از مردم دزدی بکنه. دلیه وقتها اینجوری بود که اصلا فرمانده کشور به فرماندهان ارتش حقوق نمیدادن، یه نفری که میخواستن بفرستن بیاد یه سرهنگی رو فرض کن در شهر ما در نجف آباد ما سرباز بگیرد، به جای اینکه حقوق بهش بدن میگفتن که تو برو اونجا و مثلا فرض بگیری ما این قدم بده، این دیگه مسلطش میکردن به جان و مال و ناموس مردم، این میرفت اونجا هر چی میتونست پول میگرفت، یه مقدارش خودش میخورد، یه مقدارش هم میداد به بالاتر. اینجور نباید باشه، بلکه بایستی خواسته های یه سرهنگی که میفرستی برای یه کاری خوب تأمین بکنی، خرج زن و بچهش اداره بشه، خرج خودش اداره بشه، و کار خوب اگر کرد مطابق کار خوبش مزد بهش بدی، اگر کار بد کرد مطابق اون کار بدش جزاشو بدی، تا اینکه عدالت برقرار بشه. ففسح فی آمالهم، پس تو وسعت نظر داشته باش در آرزوهایی که این فرماندهان ارتش دارن. اینجا باز رفتیم راجع به فرمانده ها، این جمله معترضه که حضرت ذکر به خاطر این بود که ارتش از رعیت و جامعه گفتیم جدا نیست، و اگر ارتش ارتش خوبی باشد وقت عدالت اجتماعی برقراره. پس حالا راجع به فرمانده ها با صحبت میکنه. فافسح فی اعمالهم، یعنی با وسعت نظر رفتار بکن در آرزوهایی که این فرماندهان دارند و خواسته هایی که دارند. و واصل فی حسن ثناء علیهم، پشت سر هم، واسه من پشت سر هم بودن، پشت سر هم از اینا تعریف بکن. بارک الله شما مثلا ارتشی ها، شما پاسدار ها، شما قوای نظامی و انتظامی، خوب از کشور دفاع میکنید، خوب جنگ میکنید، خوب مرز کشور رو حفظ میکنید. تمجید بکنه ازشون، نگو یه تمجید کردن چه فایده ای دارد، این خیلی اثر دارد. و واصل یعنی پشت سر هم باش، فی حسن ثناء علیهم، در این که تمجید بکنی، تمجید خوب بکنه از اونها. و تعدید ما ابلا ذو البلاء منهم، اونهایشون که کارهای خوب انجام دادن بشمار، که احسن باری که لا تو فلون سنگر دشمن رو مثلا فتح کردی، فلون مرز رو تو خوب حفظ کردی، فلون جا فلون کار کردی، کارایی که خوب است و یکی که انجام داده است، اینا رو ذکر بکن که بفهمت که تو که رئیس کشور هستی کارهای خوب اینا رو زیر نظر داری. و تعدید یعنی و بشمار و شماره بکن ما عبلا اون چرا انجام داده است، زبل بلا امن هم، اونهایی که کارهای خوب انجام دادن. اصلا بلا معنیش آزمایشه، اون وقت نه کارهای خوبم آزمایشه، کارهای بدم رو آزمایشه، ملاک آزمایشه. لذا چون هم کار خوب ملاک آزمایشه هم کار بد، لذا دیگه کار و فعالیت و بلا تعبیر میکنن. ما عبلا یعنی اون چرا که انجام داده است، زبل بلا امن هم، اونهایی که کارهای خوب انجام میدن. فَإِنَّ كَسْرَةَ الذِّكْرِ لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاعَ وَتُحَرِّزُ النَّاكِلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. میفرماد اگر چنونچه کارهای خوب اینا رو خیلی زیاد ذکر بکنی، کار خوبی که انجام میده همیشه بشماری، این دو نتیجه داره. یکی این که آدمای شجاع تحریک میشن، میفهمن که کارشون مورد توجه قرار میگیره، آدمای شجاع تحریف میشن، آدمای ترسو هم یخته یه جنبی میخورن، میگه نه بابا پس ما رو بجنبیم، بلکه ما هم مورد تقدیر و تشکر فرمانده کل قرار بگیریم مثلا. فإن کثرت از ذکر، وقتی زیاد ذکر بکنی حسن افعال هم کارهای خوبشون رو، تهز و شجاع یعنی تحریک میکند آدم شجاع رو، و تحرز و ناکل و همینطور تحریک میکند و سبب جنب و جوش میشه برای آدمی ناکل، یعنی برای آدمی که سست است و عقب، اونی که عقب گرد میکرد و سست است، اونم بالاخره غیرتش به حرکت میاد، اونم که بالاخره حالا یه کاری بکنیم، یه مدالی، یه تشویق، یه چیزی بگیریم. اون وقت بعد میفرمان یکی از اون مسائلی که خیلی مهم است اینه، یه وقت میبینی فرض کنید که یا آقای اسمش فرمانده کله، او خودی فرمانده هیچ کار نکرده، افسرهای دیگه هستن خیلی درجهشون از این پایین تر زیر دست اینا، اتفاقا کار خوبه اینا انجام داد، اون وقت انسان بیاد کار خوبی که این بیچاره انجام داده به اون نسبت بده، یه وقت میبینه اصلا اون فرمانده کل روش هم خبر نداره یا مخالفم بوده. میفرماد هر کی کار خوبه انجام داده، کار خوبش به خودش نسبت بده، به دیگری نسبت نده، و اینجور نباشد که بزرگ کار کوچیکی هم بزرگ بشماری، اما کوچیک کار بزرگش هم کوچیک بشماری. نه، هر کاری مال هر کس به همون اندازه که ارزش دارد کارشو به رخ بکش. این اسم میفرماد ثم اعرف لكل امرئ منهم ما ابلا، بشناس برای هر مردی از اونها اون کاری رو که انجام داده است، یعنی هر کس کاری خودشو به خودش نسبت بده، بفهم کی کار خوب کرده، کار خوب رو به خود او نسبت بده. ولا تضیفن بلا امرئن الى غیره، کار خوب یه مردی رو اضافه به دیگری نکن، به دیگری نسبت نده. این افسر، این جناب سروان فرض کنی، یا این پاسدار کار خوب انجام داده، شما بیای مثلا فرض یه فرمونده رو تشویق کنی درجه بهش بده، میگه ما کارش و زحمتش رو من کشیدم، درجه شو او آقا گرفته، اینجور نباشه. ولا توزیفن نه، یعنی و نچسبون و اضافه نکن بلا امر ان الا غیره، کار خوب یک مرد را به دیگری. اینا خیلی نکته های جالبی است در ارتش و در قوای مسلح و قوای ارتش و اینا، اگر میخوایم کاربردشون زیاد باشه. ارتشی ها، پاسداران، شهربانی، ژاندارمری، اینا اگر میخوایم کاربردشون برای کشور خیلی خوب باشه و دفاع بکنن از کشور، دفاع بکنن از مرز کشور، این نکته هایی که حضرت یکی یکی روش انگشت گذاشته است، اینا خیلی مهمه. در روحیه اونها خیلی اثر دارد که اونها علاقه مند باشن و روی علاقه دفاع بکنن از کشور. مخصوصا کسانی که خیلی زیاد جانشون در معرض خطر، مثل نیروی هوایی، مثلا نیروی هوایی یا هواپیماش اونجا میزنن یا سقوط میکنن، این خیلی بایستی که به کارش توجه کرد. و اگر یه خلبان مثلا یه کار خوبی کرد، با حالا ما بیان به رئیس خلبانا بگو ما تشکر میکنیم از تو، این بابا زحمتش کشیده. بایستی همین کار خود این شخص مد نظر باشد و مورد ترغیب و تشویق قرار بگیره. این اسم میفرماد ولا تزیفن و نچسبون بلا امر ان، یعنی کار خوب یک مرد رو الی غیره به دیگری. ولا تقصرن بهی دون غایت بلائه، یه کار بزرگی که کردست تو کمتر ازو درجه بهش نده، یعنی نیا کوچیکش کن، کوتا نیا برای یک کار بزرگی که کس انجام نداده. ولا تقصرن و کوتاه نیا نسبت به او دون رقایت بلائه، پایین تر از اون منتهای کارش، یعنی کارش ای بزرگست تو براش کم نیزار، تو به همون اندازه که کارش عظمت دارد ارزش برای کارش قائل بشو. اگر چنانچه مستحق مثلا دو درجه است، یه درجه بهش بده غلطه، باید دو درجه بهش بدی مثلا. ولا یدعون نک شرف عمر ان الا ان تعظم من بلاء ما کان صغیرا. یکی از رسومی که هست این است که اگر یک کسی یه سپه بود یا ارتش بود یه کار کرد، ولی کارش هم خیلی مهم نی، در مقام سپه بود یا ارتش بود یه قدم برداشته خیلی هم مهم نی، اما چون سپه بود دیگه تو بوق و کرنا کنیم که بله این جناب سپه بود یا یه ارتش بود یه کار کرد. اما یه سرباز جز یا یک فرض کن درجه داره یا یه افسر جز یه کاری بزرگی رخ میکنه، اما اینو خیلی اهمیت نمیده، تو بوق و کرنا نمیکنی، این کار غلطیه. میفرماد بزرگی شخص سبب نشد که کار کوچیکشو خیلی بزرگ جلوه بده، و کوچکی شخص هم سبب نشد کار بزرگیشو کوچیک جلوه بده. ولا یدعونک شرف عمر ان، تو رو وادار نکند بزرگی یک مردی، الا ان تعظم من بلائه ما کان صغیرا، که تو بیای اون کارش که کوچیکست بزرگ جلوه بده. تو بوق و کرنا و تو رادیو و تلویزیون و روزنامه که جناب تیمسار مثلا فرض بگیری این کار رو انجام داده، کاری است که با اون سعی وجودی و با این قدرتی که این جناب تیمسار داشته خیلی باید کارهای بزرگتر میکن، حالا شما یک کار کوچیکشو اینقدر بزرگ جلوه بدی و نه اینجور نباشه. ولا زعت امرئن، و نه کوچکی یک کسی سبب بشه که تسغرم این بلائه ماکان عظیما، که کوچیک بشماری از کارهای او اون رو که بزرگه. در ارتش همین جور باشه، در همه قسمت ها همینطور، در دانشکده مثلا فرض یه وقت میبینی یه نفری میاد یه ابتکاری دارد، دانشجوی فرض کن صفری هم ها، اما یه ابتکاری داره که این خیلی مهمه، رفع میکنه نیاز کشور، اینو بایست به رادیو روزنامه تشویق همه اینا بایست باشه. نه یا بگو احال یه دانشجو دیگه حالا اینقدر مهم نیست، اما اگر یه پروفسور اومد یه اختراعی کوچکی کرد اینو خیلی بزرگ بشماری. نه، به بزرگی کار نگاه کنید، خلاصه به بزرگی شخص نگاه نکنید، کارش ای ارزش دارد، کار ارزش دار به اندازه ارزش باید ازش تقدیم کرد. این اسم فرمود که ولا زعت امرئن، و نه کوچکیه یک مردی انگیزه تو نشد که تستسقره کوچک بشماری من بلائه از کاری که انجام داده ما کان عظیما، اونی که بزرگ کرده از کار بزرگ انجام داده تو کوچک بشماری، مبادا اینجوری باشه. حالا از تو ارتشم هنوز، اما ما گفتیم ارتش علاوه بر تخصص فرماندهان و اینا، علاوه بر تخصص که یه امر عقلایی است و این گفتن نداره، باید تخصص داشته باشه و کار باید به کاردان داد. اینا همه عقلایی کارو بده. شما هیچ وقت وقتی که رادیوت خراب بشه نمیبری پیش نوبه بگوی که رادیو مرا درست بگو، این واضحه. اما اون که مهمترش گفتیم چی؟ مسئله مکتبه، جنبه های معنوی. خب جنبه های معنوی از کجا باید پیدا بشه؟ قانون. قانون از کجا باید دست بیاد؟ در اسلام اونی که منبع قانون است کتاب خداست و سنت پیغمبر اکرم. اونی که منبع قانون است کتاب خداست و سنت پیغمبر اکرم. پس بنابراین بایستی که برگشت کار همه که از جمله ارتش است به کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم باشه. سنت معنیش چیه؟ سنت معنیش روشه، روش پیغمبر اکرم که ما حجت هم میدونیم در شرع. ما الان در استنباطات و اجتهاداتی که داریم یکی قرآن را ملاک عمل قرار میدیم، یکی سنت پیغمبر اکرم. سنت پیغمبر اکرم سه چیزه، یکی گفته های پیغمبر اکرمه که میگن قول معصوم به اصطلاح، یکی رفتار پیغمبر اکرمه بهش میگن فعل معصوم. مثلا میبینیم پیغمبر اکرم در جنگ ها، این خیلی مهمه، پیغمبر اکرم در جنگ ها روشش با ارتش چجور بوده، روشش با دشمن چجوری بوده، چجور صلح میکرده، چجور جنگ میکرده. این تاریخ اسلام برای انسان درسه و بایستی ازش استفاده کرد دیگه. یکی هم تقریر معصوم. تقریر معصوم معنیش این است که پیش آدم معصوم مثل پیغمبر اکرم اگر شما کاری انجام دادی و اون نه نگفت، جلوشو نگرفت، معلوم شد کاری درستی. اگر جلوی معصوم شراب خوردی وظیفه جلو بگیره، اما اگر آب خوردیم جلوشو نمیگیره، پس معلوم شد آب خوردن مباحه و شراب خوردن چطوره؟ حرامه. این بهش میگن تقریر. تقریر این است که کاری در مقابلش انجام بشه و او جلو نگیره، صحه بیزاره. لازم هم نیست بگه صحه گذاشتم، همین که سکوت کرد در برابر تو، این دلیل بر این است که این کار کار روایی است و مانعی نداره. سنت یعنی قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم، این سقه. حالا حضرت بفرماد در مشکلاتت آقای مالک تو و ارتش تو، فرق نمی‌کنه مالک و همه اینه که داشتن، در مشکلات بایستی که به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل بکنی. اینو دنبال ارتش ذکر کرد حضرت، تنها میخواد بگید ارتش باید ارتش مکتبی باشد و بر طبق کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم نوشتشون باشه. فرماد وردد الالله و رسوله، برگردون به خدا و پیغمبر، ما یزلو کمن الخطوب، مشکلاتی که به دنده تو میخوره. زل منش از دنده، استخون دنده رو میگن زل، که انده هم مشکلات انسان به پهلو موازه با مشکلات میشه، مشکلات است که به انسان فشار میاره، که انده هم مشکلات فشار به دنده ها آدم میاره، آدم رو میخواد خورد کنه. اون وقت این میگه مشکلاتی که به دنده تو میخوره و تو در مقابلش گیر میکنی و تحت فشار واقع میشی، اینو به کتاب خدا و پیغمبر برگردون. وردد الله، برگردون به خدا و رسولش، ما یزلا و کمن الخطوب. خطوب جمع خطب، خط یعنی مصیبت، مصیبت هایی که برخوردش به دنده های تو. زل یزلا که یعنی به زل اتو میخوره، یعنی به دندت میخوره، یعنی مشکلاتی که تو رو تحت فشار میذاره خلاصه. و یشتبه علیش من الامور، و اموری که بر تو مشتبه هست و نمیدونی حالا اینجا باید چه بکنی، به کتاب خدا و به سنت پیغمبر عمل بکن. فقط قال الله تعالی لقوم احب ارشادهم، خداوند تبارک تعالی فرموده است برای جمعیتی که دوست می‌داشته ارشادشون کنه، یعنی خدا به مردم دستور داد در قرآن، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خدا فرموده است اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و اولی الامر از خودتون. اینجا یه نکته هست در این آیه که چطور لفظ اطیعوا رو خدا تکرار کرده. ببینید پیغمبر اکرم دو سنخ دستورات داره، اول الامر هم همینطوره. اول الامر یعنی اون والیایی که بعض پیغمبر مثل ائمه اطها سلام الله علیهم مثلا، اونهایی که اول الامرن و پیغمبر، اینا دو جور دستورات دارن. یه جور دستورات است که بیان حکم خدا، قرآن یه چیزی داره، پیغمبر هم همون رو داره بیان میکنه. این جور چیزا این اطاعت پیغمبر همون اطاعت خداست، اون یه چیز جدا نیست. ولی یه سنخ دستوراتی هست که پیغمبر به اعتباری که حاکمه و حکومت داره دستورات حکومتی میده، اون دستوراتی که حکم خدا رو بیان میکنه اون پیغمبر از جنبه نبوت و رسالتش اونو بیان میکنه، اون بیان احکام خداست. ولی پیغمبر چون خودش جنبه حکومت داره یه احکام حکومتی هم داره، مثلا میگه شما برید فلون جنگ، این که یه در قرآن نده که برید فلون جنگ بکنید، که حاکم وقتی که دستور داد که آقا مهیا بشید باید برید جنگ بدر مثلا فرض بگیرید، اینجا پیغمبر به اعتباری که حاکم است دستور میده. این دستورات میشه دستورات حکومتی، اینا غیر از احکام خداست که تو قرآن داره و وحی شده است به پیغمبر اکرم. لذا خدا لفظ اطیعوا رو تکرار کرد، اطیعوا الله یعنی اطاعت خدا بکنید در او احکام که خدا داره، که احکام خدا رو ما یا از قرآن میفهمیم یا پیغمبر بیان میکنه. و اطیعوا الرسول، اطیعوا رو بعد تکرار کرده است برای که سنخ این دستورات غیر از او دستورات میشه، اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. ببین برای اول الامر دیگه اطیعوا رو تکرار نکرده، رسول به اعتبار حکومت دارد، این حکومتش به اول الامر هم منتقل شده، اوامر حکومتی پیغمبر و اول الامر هم اطاعت کنید. پس ما هم دستوراتی که پیغمبر از ناحیه خدا آورده است باید اطاعت کنید که اینا مشمول همو اطیعوا الله میشه، و هم دستورات حکومتی که پیغمبر و اول الامر دارد، فرمانده به اعتبار که فرمانده است دستور میده، اینا هم باید اطاعت بکنیم، اینا مشمول اطیعوا دومه. لذا رسول و اول الامر رو دیگه بینش یه اطیعوا نیورده، اینا از یه سنخن که دستورات ولایت امری و حکومتیشون رو باید انجام بدیم. اطیعوا الله، اطاعت کن خدا رو، و اطیعوا الرسول، و اطاعت کنید رسول و اول الامر منکم، یعنی صاحبان امر، یعنی اونایی که فرمانده هن. حالا ائمه اطهار قدر متیقنش است، یا مثلا فرض بگیری که فقهایی که عادل باشند، رهبری که عادل باشد، مدبر و بتونه کشوردار باشد، اینا مثلا ها بیان بگو مشمول باشد، اون یه بحث دیگه ایست. حالا اون دیگه بحثش اینجا نمی کنیم، دست فقهی. بعد می فرمون اگر چنون چه در یه جا گیر کردی، در یه مسئله گیر کردید، خلاصه بایستی به خدا پیغمبر برگردونید. فان تنازعتم فی شیء، یه آیه قرآن است، اگر چنون چه کشمکشی پیدا شد، تنازع باب تفاعل از ماده نزع، نزع یعنی کشیدن، یعنی اگر در یه مسئله بکش بمیون شد، اون بکش و اون بکش، نباید به این بکش و اون بکش برسه، فوری باید بیان خدا و پیغمبر اینجا چه گفتن و مشکل رو حل کنید. فان تنازعتم فی شیء، اگر نزاع کردی در یه چیزی و گیر کردی، فردوه الی الله و رسول، برش گردونید به خدا و پیغمبر، یا در کتاب خدا و یا در سنت پیغمبر اکرم. حالا خود حضرت علی آیه رو اینجوشو داره تفسیر میکنه، میگه این که میگه به خدا برگردون یعنی به کتاب خدا، این که میگه به رسول برگردون یعنی به روش پیغمبر، به سنت پیغمبر. فرد الی الله، رد به خدا، الاخذ به محکم کتابه، به محکم کتاب خدا عمل کنید. کتاب خدا هم محکم داره هم متشابهات، متشابهات اونیست که لفظیست زو وجوه، راه های مختلف، احتمالات مختلف داره، اینجا ما حق نداریم بیایم یه طرفشو بگیریم بریم. محکم اونیست که یا نص باشد، یعنی هیچ احتمال خلاف ندیم، یا ظاهر لفظ باشد، اگه ظاهر لفظ هم باشد حجته و اقلا بر طبقش عمل میکنن. به محکم کتاب خدا یعنی آیهی که یا نص باشد یا ظهور داشته باشد، به این باید عمل کرد، که این دلیل میشه پس این ما به ظواهر کتاب میتونیم عمل بکنیم. اخباریین ما میگفتن ظواهر کتاب و حق ندارن عمل بکنیم، بی خود میگن. بله اگه یه کسانی بخوان به قرآن عمل کنن و
گفته های پیغمبر و امام و پهلوش نیذارن این درست نیست، برای که گفته های پیغمبر و امام شارح قرآنه. با توجه به گفته های پیغمبر و امام باید توجه به کتاب خدا بکنی و عمل کنی. فرد و الالله، رد به خدا، الاخذ به محکم کتابه، این است که محکم کتاب خدا بگیریم عمل کنیم، نه متشابهاتشو. متشابهات است که مذاهب مختلف درست میکنه و ادیان مختلف درست میکنه و به چشم بکش درست میکنه، اونو نمیتونید درش بگیرید. و رد و الالرسول، الاخذ به سنته الجامعه غیر المفرقه. رد به رسول که خدا فرمود برگردون به خدا و رسول، رد به رسول این است که الاخذ بگیری به سنته، یعنی به روش پیغمبر. این است که گفتم سه قسمه: سنت پیغمبر، یکی قولشه یعنی گفتاش، یکی فعلش یعنی کارهایی که کرده، روشی که در جنگ ها و در صلح ها و در همه تا داشته، در زندگی داشته، و یکی هم تقریر معصوم. تقریر معنیش این بود که کاری که انجام میدی در مقابلش اون نهی نکرده، پس تثبیت کرده، امضا کرده. الاخذ به سنته یعنی بگیری سنت پیغمبر، الجامعه سنتی که جمع بکند همه رو، یعنی سنت اختلافی نباشه، غیر المفرقه. سنت پیغمبر هم ممکنه یه چیزای متشابه داشته باشه که هر کس یه جوری ازش فهمیده، این فایده ندارم. باید سنتی باشد که همه ازش میفهمن اینو، یعنی یه سنتی که مورد اختلاف نباشد، سنتی که جامعه غیر المفرقه، یعنی اختلاف درست کن نباشد، یعنی جور نباشد مختلف نقد کرده باشن یا فهمش مختلف باشد. پس بنابراین محکم کتاب خدا و محکم سنت پیغمبر باید ملاک عمل باشه. و الان هم در فقه ما علما رضوان الله علیهم همه، در علمای شیعه به خصوص اینجوری که ملاک فقه را کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم قرار میدن. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.